رادیوی آزادی،
مجله خبری. مایکل مکال رئیس کمیته امور خارجی سنت آمریکا طلب دارد که انتونی بلینکن وزیر امور خارجی سنت ها درباره خروج شتابکاران نیروهای ایالات متحده از افغانستان در سال 2021 را در اختیار کمیته بگذارد. مایکل مکال چند پیش گفت این خروج فلاکتبار آمریکا را در چشم جهانیان ضعیف نشان داد و به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه جرأت بخشید که به اوکراین حمله کند. گزارش را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. خروج ناگهانی تمام نیروهای افغانستان در ماه آگوست سال 2021 و صحنه های هرج و مرج فرودگاه کابل که مردم زیاده می‌خواستند از ترس طالبان وطنشان را ترک کنند. حالا که جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا را در دست دارند، مایک مکال رئیس کمیته امور خارجی می‌خواهد به قول خودش این فلاکت را تحقیق کند. با گفته مایک مکاول، حکومت جو بایدن آمریکا را در چشم رقیبانش مثل روسیه و چین ضعیف نشان داد و بر رهبران آنها جرأت بخشید. مایکل مکاول رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید:
We saw not too long after the fall of Afghanistan.
بعد مدت کمی از سقوط افغانستان ما در عکس های ماهواره‌ای حرکت نیروهای روسیه به سوی اوکراین را دیدیم. اینجا سوال های اگر و کی حمله کردن پوتین نبود. از آنچه ما دیدیم او قرار کرد که وقتش رسیده است. ما سپس تجاوز به اوکراین را دیدیم. الان که ما صحبت داریم شی جین پینگ به تایوان تهدید میکند.
چندی از وکیلان دموکرات گفتند خود حکومت دونالد ترامپ جمهوری خواه سنه خروج نیروها از افغانستان را تعیین کرده بود و سپس جو بایدن آمد و به جنگ دراسترین آمریکا پایان داد. بسیاری از وکیلان بمبگذاری مرگ طلبانه را که هنگام خروج 13 سرباز آمریکایی را در فرودگاه کابل کشت غفلت امنیتی نامیدند. مایک مکال از بلینکن خواست مکالمه های دیپلماتی مخصوص را در اختیار آنها بگذارد. از جمله سند هایی را که از طریق یک کانال مخصوص دیپلماتی ماه یولی سال 2021 از دیپلمات های مستقر در کابل گرفتند و آنها گفتند با نظرداشت پیشروی با سرعت طالبان ممکن است حکومت افغانستان سقوط کند. از طریق این کانال مخصوص دیپلمات های وزارت امور خارجه آمریکا حق دارند بدون بیم و ترس از تنبیه نظرهای گوناگون یا مخالف خود را درباره مسائل فوری و جدی امور خارجه به وزیر برسانند. بلینکن گفت که وزارت با کمیته کار میکند و تا حالا هزاران صفحه از نقشه بیرون آوردن سفارت را در اختیار کمیته گذاشته است، ولی سندهای کانال مخصوص را هیچگاه نخواهد داد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفت:
It is vital to me.
برای من حفظ یک پارچگی کانال مخصوص حیاتی است و ما هیچ قدمی نمی برداریم که در آینده آنهایی را که می خواهند دایر به سیاست های پیش گرفته ما دیدگاه های مخالف خود را بیان دارند دل سرد کند.
مکال گفت تا همین هفته به بلینکن فرصت می دهد تا مکالمه های محرمانه را با آنها بدهد، وگرنه با دعوت رسمی به پارلمان آنها را خواهد گرفت، زیرا به قول مکال امریکایی ها حق دارند به پرسش ها در باره خروج امریکا، سقوط حکومت افغانستان و به دست طالبان افتادن آن جواب بگیرند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
پیوندانی عبدالرازق عبدالقهارف و اسکر یونسوف از درماندن پرونده آنها در دادگاه عالی تاجیکستان تشویش دارند. این دو شهروند تاجیکستان را دو سال پیش در قرقیزستان دستگیر و محاکمه کرده دیرتر به دوشنبه سپردند. حالا در زندان ناحیه یاون هستند. میخوان قرار دادگاه بادکند قرقیزستان بیکار و آنها از حبس آزاد کرده شوند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نرگیس جبارووا همسر عبدالرازق عبدالقهارف به رادیو آزادی گفت شوهرش در آغاز روحی بلند داشت و امیدوار رهایی بود، حالا بسیار افسرده است. و روز 23 مارت به رادیو آزادی گفت شوهرش را هفته گذشته در زندان دید. سلامتیش خوب نیست، هر لحظه میپرسد که چرا بررسی پرونده آنها طول کشید. خانم جبارو و افزود برای فهمیدن اصل مسئله به چند اداره سر زد، اما به جز وعده چیزی نگرفت.
من جنگ کرده که بود پیش یک شده جنیر کرده ما همه چه گفتم من ندانم من کن چیزی میشه با من یه نبید شما ابا رو شده گفت نبیا من تو همین شما مترجا همه شد یک هفته یه ابا اون بینه راحت دیدنیم باشد که پول میام و اون ده برفتم میگیرم.
به قبول معاون رئیس دادگاه عالی رفتم. پیشتر به دادستانی کل رفته بودم. با نماینده دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان صحبت داشتم. گفتند که پرونده در حال بررسی است و زود عفو می شود. از این گپ 3 ماه گذشت، نقل کرد او. یک منبع در دادگاه عالی تاجیکستان تصدیق کرد که پرونده عبدالرازق عبدالقهارو و اسکر یونسوف در حال بررسی است. بیشتر از این شرح نداد، نگفت که آیا احتمال تغییر حکم آنها هست یا نه. عبدالرازق عبدالقهارو و اسکر یونسوف شهروند تاجیکستان هستند، ولی در دهه باربادوک ولایت بودکند قرغیزستان میزیستند. آنها را پس از مناقشه مسلحانه ماه اپریل سال 2021 در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان که از دو طرف چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت دستگیر کردند. مفتشان قرغیزستان گفتند در تلفن یکی از آنها عکس او را با سربازان تاجیک یافتند. درگیری را به غارتگری هنگام درگیری گناهکار دانستند. نزدیکانشان میگویند اتهامات اساس ندارد و از این رو آزادی آنها را میخواهند. همسر عبدالرازق عبدالقهارو گفت از آن زمان تا حالا با کودکانش در حدود تاجیکستان زندگی دارند. برای به دوشنبه و یاوان رفتن و آمدن قرضدار شدم. اگر مقامات تاجیکستان مرا با پرونده شناس نمی کردن و وعده عفو نمی دادن، شاید امیدوار نمی شدیم، می گوید همسر عبدالرازق یونسوف. تاجیکستان و قرغیزستان در پی جنجال های مرزی ده ها شهروند یکدیگر را به گمان غیر قانونی گذشتن از سرحد و یا اتهام های دیگر بازداشت کرده، دیرتر قسمی را تبادل نمودند. دو کشوری همسایه زیاد از 970 کیلومتر سرحد مشترک دارند، ولی بخشی از آن تعیین و نشانه گذاری نشده است. از این رو بین ساکنان برای منابع طبیعی به مثل آب، چراگاه و زمین و راه مناقشه سر می زند و به خون ریزی های سخت هم پیچیده است.
تاجیکستان و قزاقستان تصمیم دارند از راه داد و گرفت به کشورهای همدیگر گندم و پیاز دهند. اخیراً ضمن یک نشست در دوشنبه رهبران بخش سودا و کشاورزی دو جانب هوسمندی خود را برای بستن شرطنامه اظهار داشتند. این سند امکان می‌دهد که بر عوض پیشنهاد سبزیجات از جمله پیاز به قزاقستان از این کشور گندم دسترس نمایند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. در وزارت کشاورزی تاجیکستان گفتند چنین گفتگوها حالا آغاز کار است، بنابراین نمی‌توانند جزئیات بیشتر دهند. بعضی دهقانان برای نظرند که داد و گرفت محصولات بر عوض دیگر نوع محصولات در صورت امکان‌پذیر خواهد شد که خوب شود. عبدالربی عبدالرزاقوف ساکن نویای رودکی سالهاست با پرورش سبزیجات از جمله پیاز مشغول است. او روزی هفتم مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت حالا دقیق نمیتوانند پیشگویی کنند که امسال حاصل پیاز چگونه خواهد شد، زیرا این از عوامل های دیگر نیز بستگی دارد.
کسایی که سال گذشته پیاز را همش لبای راه پوشیده رفت اخرین فروختن نتونستند ماند. اساسی زمینه ما کم یک هکتاری، اونایی که زمینشون بسیار اکو 10-20 هکتار و باید اول شرزامه کنن با خارجی بعد کارانو خیلی بیشتر ما کرد جام پری لاین همه سوختن خلق ریگار کم سانگر هیسور همه بیشتر رو کسات شدن رفتن رسیه کار کنیم
صحبت ها اطراف انتقال پیاز به قزاقستان در حال است که فعلا نرخ یک کیلوی آن در بازارهای کشور از 4.5 تا 11 سومانی است. در پس منظر افزایش نرخ محصولات کشاورزی، حکومت تاجیکستان صادرات پیاز و کارتوشکا و سبزی را به خارج منع کرده است. کارشناسان بر این نظرند که در شرایط فعلی که نرخ پیاز و دیگر نوعی سبزیجات در حال افزایش است، طلبات داخلی را نمیتواند خنک کرد، پیشنهاد پیاز برای وضع دریافت آرد و گندم کاری آسان نیست. ذوالفقار اسماعیلیان کارشناس مسائل اقتصادی بر رادیو آزادی گفت:
اینا چی محصولات هستند که نرخ جهانی دارن و اونها مثلا معین میکنن در جهان خرید و فروش یا که بازارهای مخصوص است که چیزا رو معین میکنن. این وابسته به این روز نیست، با اون حساب و کتابی که ما میکنیم با اون وابستگی نداره. این همون وقتی که نرخ گندم و مثلا پیاز و دیگر در بازار جهانی تعیین میشه، ما مثلا اینا برتر میگن در اقتصاد، یعنی اینا ما چقدر برتر میکنیم. ما به همون مقداری که پیاز مون میفروشیم به همون پول همقدر گندم میگیریم. یعنی ما نمیشه که با قزاقستان بگیم که ما یک خلطه پیاز میتیم یک خلطه گندم میگیریم. این کاری نوشیدنی.
در تاجیکستان که گرانی نرخ آرد باعث نگرانی ساکنان شده است، با گندم قزاقستان بیشتر نیاز دارند. بخش اعظم گندم وارداتی نیز به این کشور راست می‌آید. طبق اطلاع رسمی، سال گذشته در تاجیکستان نقشه استحصال پیاز 727 هزار تن پیش بینی شده بود، ولی 672 هزار تن جمع‌آوری شد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
زمین لرزه های پیاپی در تاجیکستان و بعد از زلزله فلاکتبار و موتیشی ویرانگر در ترکیه این سالها را در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی به وجود آورد که چرا فقط آسیا می لرزد و تلفات می دید. سال دیگر همین است که چرا سالهای اخیر زمین لرزه ها زیادتر و با نیروی بیشتر و باز هم بیشتر در آسیا تکرار می شوند. برای پاسخ گرفتن به این سوال من طایری سفر صحبتی داشتم با محمد حسین چراغی، کارشناس ارشد مهندسی زلزله از دانشگاه علم و صنعت ایران که 15 سال سابقه کار در زمینه مهندسی ساختمان و زلزله شناسی دارد. نخستین سوال هم از او سوال کاربرانی بود که پرسیدند چی سببی زمین لرزه می شود؟
در سطح زمین، در زیر سطح زمین یک سری صفحات سنگی وجود دارند که رخ نمودشون در کوه‌ها هستن که سنگ‌ها رو شما می‌بینید. این سنگ‌ها در زیر زمین ادامه داره و روی روش خاک هست. این سنگ‌ها و صفحات تکتونیکی تکون حرکاتی به هم دارن نسبت به هم دیگه. بعضی جاها از هم دور میشن و بعضی جاها به هم نزدیک میشن. زلزله‌هایی که بیشتر در منطقه آناتولی ترکیه، ایران، تاجیکستان و ترکمنستان رخ میده به علت حرکت صفحات تکتونیکی هند، عربستان و آفریقا به سمت صفحه تکتونیکی اوراسیا یعنی روسیه است و اینو به هم فشرده میشن که در واقع باعث ایجاد کوههای آلپ در اروپا، کوههای البرز و زاگرس در ایران و کوههای هندوکش و هیمالیا در آسیا شده. وقتی اینو به هم نزدیک میشن انرژی داخل زمین ذخیره میشه و سنگ ها تحمل میکنن، مثل اینکه شما فرض کنید دو تا موچ دستتون رو مشت کنید و به هم فشار بیارید. موچ دست شما تا یه حدی تحمل میره، بعد ناگهان در میره. دقیقاً سطح سنگی زیر سطح زمین هم همین اتفاق براش میفته. سنگ ها تحمل میارن. هر چقدر حالا این تحمل بیشتر باشه، زلزله‌ای که رخ میده بیشتره شدتش. سنگ ها در واقع از ناگهان در میرن و صفحه زیر زمین شکسته میشه و اون موقع اتفاق چیزی که شما میبینید زلزله است در سطح زمین.
این سوال همیشه هست که چرا زمین لرزه بیشتر در آسیا، قاره آسیا اتفاق میافتند. مثلا بعد از زلزله در ترکیه در آسیا مرکزی پی هم زمین بارها و به تکرار لرزید و البته مردم رو ترسوند.
دقیقاً همینه. ببینید همونجوری که الان صحبتش کردم، ما یه رشته کوه در واقع یک صفحه آلپ هیمالیا رو داریم که این خط گسلی با هم پیوسته است. درست از گسله‌های جدا جدا تشکیل شده، اما این کل این صفحه با همه. یعنی اگر زلزله در ترکیه میاد، زلزله، یعنی قبل از زلزله ترکیه شما زلزله خوی داخل ایران رو دارید، بعد زلزله ترکیه رو دارید، بعد زلزله تاجیکستان رو دارید.
بله.
همه اینا به هم پیوستن، یه تیکش که تکون بخوره تا ته باید یه تکونی بخورند و به قول معروف برا سامون بگیرند.
و این پیش بینی ها هست که در سالهای آینده زمین لرزه های قوی ممکن است در کشورهای آسیایی از جمله آسیای مرکزی رخ بدهد. نظر شما چه هست در این باره؟
حتما این اتفاق میفته. من خودم که الان در داخل تهران هستم، ببینید ما مطمئنم که در تهران زلزله شدید رخ خواهد داد. ببینید زلزله ها به خاطر اینکه دوره بازگشت دارن، مثلا شما فرض کنید سنگ ها یک میتونن مثلا 100 تن نیرو تحمل بکنن، 100 تن انرژی تحمل بکنن، وقتی برسه به اون سرحد میشکنه 100%. حالا ما باید ببینیم که آیا میرسه یا نمیرسه. قضیه اینه که صفحه عربستان و صفحه هند و صفحه آفریقا به صورت پیوسته به سمت صفحه روسیه حرکت میکنه. یعنی اگه امسال ما زلزله تاجیکستان و زلزله ترکیه رو داریم، مطمئنن شاید 60 سال دیگه و 70 سال دیگه باز هم خواهیم داشت در همون منطقه.
و علم زلزله شناسی در سالهای اخیر پیشرفت زیادی کرده است و این شما خوبتر از ما میدونید. آیا میتواند در آینده نزدیک زلزله را دقیق پیش بینی کند که کی و شاید در کجا اتفاق میافتد؟
ببینید به صورت کلی نمیشه تشخیص داد به صورت دقیق، چون به قول من علم انسان در این حد نرسیده که بخواد دقیق تشخیص بده. اما با مطالعات زلزله های تاریخی، بررسی های زلزله های تاریخی، مثلا شما میگید در مثلا یک قسمتی از تاجیکستان 1000 سال پیش زلزله اومده، 800 سال پیش اومده، 600 سال پیش اومده، پس یک زلزله قوی در این قسمت مثلا فراقنه تاجیکستان هر 200 سال ما یه زلزله شدید داریم. این نسبی میتونیم بگیم. این یه قسمت از کاره. یه قسمت دیگه هم اینه که در واقع ما بیایم مطالعات لرزشناسی، مطالعات گسلهای منطقه رو انجام بدیم و روی اونها حالا یک سری سنسورها، یک سری لرزنگارها نصب کنیم که حرکات اینها رو با هم چک بکنیم. اگه این کار رو بکنیم که این هزینه‌اش خیلی زیاده انجام بدیم، میتونیم با پیشبینی بهتری انجام بدیم که آیا زلزله میخواد بیاد یا نه. اما جدا از پیشبینی ما همیشه باید آماده باشیم. مسئله اصلی آمادگیه. بالفرض من ژاپن یا آمریکا رو مثال برای شما بخوام بزنم، ژاپنیا سرمایه گذاری زیادی در مورد اینکه آیا کی میخواد زلزله بیاد نمی کنن. اونها میدونن که میخواد زلزله شدید. یعنی وقتی من مطمئنم که یک زلزله مثلا 8 ریشتری یا 9 ریشتری یا 7 ریشتری قراره در ژاپن بیاد، خب من حالا چه امروز بیاد چه فردا بیاد، مهم اینه که من باش آماده باشم. و کاری که ژاپن و آمریکا انجام میدن این قضیه است. ما باید آماده باشیم.
کشورهای آسیایی چی کار باید کنن تا اتفاقاتی که در ترکیه افتاد در آنها صورت نگیرد؟ منظورم ویران شدن ساختمان‌های زیاد و تلفات مردمی زیاد بود هست.
مهمترین قضیه استفاده از تجارب قبلی زلزله هاست که بهترینشون در واقع در آیین‌نامه ها و کدهایی که برای ساختمان سازی و سد سازی، نیروگاه سازی، آتش نشان سازی برای ساختمان هاست که بهترینش آمریکا و ژاپنه، چون اینا زلزله زیادی داشتن، خب آیین‌نامه هاشون بسیار پیشرفت کرده و ما استفاده مون همینجور که با داخل ایران داریم استفاده میکنیم. حالا من اطلاع زیادی در مورد تاجیکستان در این زمینه ندارم. موضوع بعدی آموزش به مردمه. یعنی چی؟ ما به مردممون آموزش بدیم که قبل از اینکه زلزله بخواد یا چی کار باید بکنن، نقاط امن خونه هاشون رو بشناسن، بدونن که کجا امنه، کجا امن نیست. این کار در واقع شهرداری ها و دولت ها، دولت در واقع اون کشور تاجیکستانه که آموزش بهشون بده. و اگر شما این آمادگی داشته باشید، مثلا منی که در واقع یک خودم حالا به گونه زلزله شناس میدونم، نقاط امن خونم تحلیل کردم، بررسی کردم، به بچه هام و فرزندانم هم آموزش دادم که اگر خدای نکرده زلزله اومد کدوم نقطه از خونه برید امن‌تره. این یه قسمتی از پیشبینی آمادگی هاست. یه قسمت تهیه مواد غذایی، کنسروی، مثلا کنسرو های عموما یک سال تا دو سال مثلا ذخیره چیز دارن، در واقع تاریخ انقضا دارن. نگهداری آب همینجور توی بطری های آماده، شما مثلا دو تا بطری، سه تا کنسرو، یک گوشه از ساختمون یه قسمتی، یه مقداری پتو، همیشه اینو آماده داشته باشه، چون میدونید که میاد. و این میشه از طرف مردم و در واقع از طرف دولت برای آموزش و از طرف مردم برای رعایت نکات ایمنی و از طرف دیگه در واقع مسئولیت مهندسان و خود دولت برای ساخت ساختمان هایی که با آیین‌نامه های جدید دنیا بروز شده داره کار انجام میشه تا خسارت های زلزله بیاد پایین. شما بفرض من بخوام به شما مثال بزنم، ما زلزله ترکیه رو بخوایم مثال بزنیم یک زلزله 7 ریشتریه، اما خسارتی که میاره براش در حد یک زلزله 10 ریشتری یا 9 ریشتری بالفرض برای توی ژاپنه. چرا این اتفاق میفته؟ بخاطر اینکه اون ژاپنی ها آمادن، ساختمون ها از قبل آماده است، مردم از قبل آمادن، هیچ اتفاقی هم نمیاد.
راجع به همون نقطه های امنی داخل خونه که گفتید، اگر برای شنونده های ما هم میگفتید کجا هست اون نقاط امنی خونه که هنگام زمین لرزه اونجا پناه برن تا آسیب نبینن؟
از مهمترین قسمت ها البته این خب در حال آپدیت شدنه و به روز رسانی شدن طبق زلزله شناسان، اما بهترین جاها چارچوب های درها هستن، چون چارچوب های درها عموما آهنی هستن، یک فریم محکم هستن، عموما آسیب نمیبینن. یا در داخل خونه اگه شما یک میز چوبی محکم دارید یا یک میز فلزی دارید، اونجا جزء جاهای امنه. احیانا خدای نکرده اگر سقف بیاد پایین، اون میز بدون، یعنی طوری باشه که اگه بدونید که اگر سقف اومد روش، اون میز مثلا نمیشکنه یا اون تخت نمیشکنه، مشخص آدم روش بره بپره پایین مشخصه که نمیشکنه، اونجاها جزء نقاط امنه و بهتره که این میز یا این حالا تخت رو شما کجا قرار بدید؟ نزدیک به بیرونهای ساختمان، دیوارهای کناری ساختمان، که اگر خدای نکرده اتفاقی افتاد، مثلا زلزله ای اومد چیزی شد، بتونن از بیرون سریع به شما دسترسی پیدا نکنن، داخل وسط ساختمون نباشه که شما مثلا دسترسی به شما 4 روز طول بکشه، 1 روز به شما طول بکشه. میدونی چی دارم میگم؟ این از این قضیه. پس این میزهای محکم و اینجور مسائل. بدترین نقطه‌ای که در واقع در ساختمان ها هست، به خصوص برای ساختمان های بلند، راه پله ها هستند. راه پله ها اولین جایی که در ساختمان های بلند میریزه راه پله است، چون به هیچ عموما به جای بسته نیست و مردمی که در طبقات بالا به خصوص طبقه 2 به بالا زندگی میکنن عموما نباید بیان توی راه پله. درست؟
آره.
باید برن به سمت اون نقطه امن میز یا تختی که از قبل تهیه کردن. چرا؟ چون راه پله میریزه، آسیب همونجا آسیب من. خیلی از کشته هایی که در داخل زلزله، مثلا زلزله بم ایران یا زلزله کرمانشاه ایران اتفاق افتاد، در واقع در همون راه پله ها رخ داد. حتی اگر هم نریزه، به خاطر اینکه شما فرض کنید یک ساختمان 5 طبقه، یک ساختمان 4 طبقه همه میدونن میخوان بیان پایین، آسیب میبینن، از پله ها میافتن پایین، اصلا ممکنه همونجا دست پاشون بشکنه، خون ریزی کنن و اصلا به قول معروف به امداد و نجات نرسن. اینم نکات مهمیه.
تشکر. محمد حسین چراغی، کارشناس ارشد مهندسی زلزله از دانشگاه علم و صنعت ایران، با رادیو آزادی صحبت میکرد و در باره زمین لرزه های پی و پی در قاره آسیا و از جمله تاجیکستان. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دو سازمان بین‌المللی حکومت تاجیکستان را برای بستن یک مرکز حامی حقوق سخت تنقید کرده، خواستند قرار را به اعتبار کند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. انجمن همکاری بین‌الملل برای حقوق انسان و سازمان بین‌المللی ضد شکنجه روز 7 مارس با نشر بیانیه رسمی گفتند بستن مرکز مستقل حفظ حقوق انسان یک ضربه دیگر به جامعه مدنی در تاجیکستان است. در بیانیه آمده است دلیل‌های دادگاه برای قطع فعالیت سازمان به اساس است و مرکز مذکور را تنها برای حمایتشان از حقوق انسان و افراد محتاج به کمک بستند. هر دو سازمان بین‌المللی حامی حقوق به حکومت تاجیکستان گفتند من ای کار مرکز خلاف عهدهای بین‌المللی کشور است و حکومت باید بگذارد که حامیان حقوق به ممانیت کاری مهمشان را ادامه بدهند. دادگاه شهر دوشنبه روز 26 ژانویه بر اساس شکایت وزارت عدلیه امر داد که فعالیت مرکز مستقل حقوق انسان در تاجیکستان قطع کرده شود. با گفته این مقامات سازمان سری وقت حسابات مالیش را نسپرده است، اسدالله حکیمزاده معاون وزیر عدلیه گفت در کار مرکز بعضی از کمبودها را آشکار کردند و با پیشنهاد آنها و قرار دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی مرکز بسته شد. حقوقدانها و فعالان جامعه شهروندی بسته شدن یک سازمان مدافع حقوق آدمان را در تاجیکستان تشویش آور دانستند. دلربا سمدوا مدیر دفتر آزادی های شهروندی بر رادیوی آزادی گفت کاری سازمان های اجتماعی و مثل مرکز مستقل حفظ حقوق انسان مهم است. مرکز مستقل حفظ حقوق انسان از گروه ادوکت ها عبارت بود که در پرونده های پرسر و صدا و یا قضیه های عادی شهروندی به پول از گمانبرها دفاع و نمایندگی میکرد. ماهای اخیر ادوکت های آن از حقوق چند جورنالیست تاجیک در دادگاه نمایندگی کرده بودند. به نظر حقوقدان شاکرجان حکیموف قطع کار مرکز مستقل حفظ حقوق انسان میتواند به کار سازمان در راستای حمایت از حقوق فعالان جامعه شهروندی از جمله روزنامه‌نگاران بازداشت شده پیوند داشته باشد. او به رادیوی آزادی گفت بدون شک این گونه تصمیم گیری ها در زمینه تحلیل عامل های خارجی و منفیت صاحب احترامی تاجیکستان نمی شود. مرکز مستقل حفظ حقوق انسان از سازمان های بود که ساکنان برای حمایت رایگان از حقوق خود و یا گرفتن مشورت به آن مراجعه می کردند. سازمان را سال 2010 تأسیس داده، سال 2015 در وزارت عدلیه تاجیکستان دوباره ثبت نام کرده بودند.
جانو دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی من بجوز عشق نجستم سی تو چیز دیگره بس عزیز دلی من از چی تو در خنده نهی من بجوز عشق نجستم سی تو چیز دیگره بس عزیز دلی من از چی تو در خنده نهی تو بیا جانو دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی منزل و توی ازلی تو چی شرمنده شدم مهرف زای دلی من تو شرمنده نهی رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا رشته مهری تو را بافتم از صدق و صفا رشته مهری و از من تو دیگر کنده نهی رشته مهری و از من تو دیگر کنده نهی تو بیا تو بیا جانو دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود مهمان امروزه ما حسن عبدالخالق خالق زاده مدیر بیمارستان ابن سینا و صاحبکاران موفق کشور قسمت دومی خاطره های عبدالخالق خالق زاده چند پیش نشر شد کتاب حوادث روزگار من اگرچه یاد داشته است ولی مسئله های مهم تاجیکستان را در 30 سال اخیر در بر می گیرد مؤلف در آن از روزهای سخت کشور در سالهای 90 شیب و فرازی های صاحبکاری در تاجیکستان، فساد، رکود فرهنگ، سطح پایین تعلیم، اشتباهات در دوره کووید 19 و بسیار مسئله های دیگر را بررسی کرده است. موضوع ابن صحبت از عبدالخلیل خلق‌زاده نخست درباره هدف از نوشتن کتابی یادداشت پرسیدیم.
سپاسگزارم. کتاب حوادث روزگار من به نوع ادامه کتاب ماجرای رفته است. کتاب ماجرای رفته اگر کتاب ماجرای رفته را اگر تاریخ شفاهی، تاریخ روایتی گوییم، کتاب حوادث روزگار من بیشتر به مسئله های مشکلات اقتصادی اجتماعی تاجیکستان بخشیده شده است که من لازم دونستم که همچون یک دستاندرکاری که در ساحه هستم و شاید بعضی مسئله ها را، مشکلات را، راه حلش را شاید به ذهنم رسید که می توانم عرض کنم، عرض کردم.
بسیار خوب، درباره مسئله اقتصادی ما در پایان البته صحبت میکنیم. حالا سوال بعدیم این بود که شما از آن در آغاز کتاب از آن میگوید که کسی برای سر زدن جنگ داخلی تاجیکستان خود را مجرم و یا گناهکار ندانست، ولی مخالفان میگن که یک بخششنامه را آماده کرده بودند که طرف های جنگ باید امضا میکردند و آن از طرف حکومت پذیرفته نشد. همچنین مسئله این تنظیم عرف عادت ها را چند سال پیش از قبول قانون اول قاضی وقت تورجان زاده و بعد آن جوان مسلمانان که وهابی گفته میشدن پیشنهاد کرده بودند. سوالم این بود که فکر نمیکنید که هنگامی گفتن باید همه حقیقت ها گفته شوند، نه انتخابی؟
حقیقت ها باید گفته شوند حتما، ولی چگونه گفتن مهم است. یعنی که قبلا هم عرض کردم که در یک واخوری دیگر که یک مسئله را میتوان گفت، میتوان خیلی درشت گفت، خیلی سخت گفت و البته جواب درشت و سخت میگرد. یک مسئله را میتوان خیلی با آداب ایراد کرد و اون مسئله حتما در جامعه جامعه افتاد و حتما راه های حلش پیدا می شود. این مسئله هایی که شما می فرمایید در مسئله های تنظیم و بخشیش و گذشتن از همدیگر و عفی و عمومی و اینها، من در این مسئله را سیگه به جامعه شناس نیستم، خیلی نظراتی خاص ندارم و اصلا با اون چیزهایی که شما فرمودید شناس هم نیستم که کی و کی راه کرده بود. ولی یک مقاله که عبدالمجید دوستیف نوشتند، اون به نظرم رسید، به واکنش هایی که در اطراف اون مقاله شده بود خوندم، دیدم و در این رابطه البته اندیشه هایم رو بیان کردم.
در اون مقاله جناب دوستیف میگفت که همه نسل بزرگسال دوره همون جنگ سرشو ساله 90 در این کار مسئولیت دارن. شما هم در کتاب تا نمیشید اشاره کردید.
آره، اگر شما دیده باشید، اگر شما اونجا دقت کرده باشید، من درباره نظری کارل یاسپرس صحبت کردم که یعنی که کسانی در زمان جنگ هیتلر با سن بلوغت رسیده رو به دو دست میدونه، کسانی که گناهگار هستند و کسانی که مسئول هستند. یعنی این باید تفکیک کرده شود. کسانی که به واسطه جنایت صادر کردن، اینها گناهگار هستند، در جنایات جنگی شریک بودن، اینها گناهگار هستند. و کسانی که در سینی بلاغت بودند و نتوانستند از این جنگ پیشگیری کنند، اونها هم مسئولیت دارند، مسئول هستند.
فکر می‌کنید در شرایط تاجیکستان در آغاز سال 90 عین همین چیز است؟
عین همین چیز است، مطمئنا عین همین چیز است، برای اون که اون وقت خیلی جامعه حساس بود، خیلی جامعه در این مسائل اشتراک کرد، چی در میدان ها، چی در تظاهرات، چی در تصمیم گیری ها و حتی در عاقبت های ناخوشش.
خب یک نکته جالب در کتاب شما قیاس کردن آلمان فدراتیوی و آلمان دموکراتی و هم کره شمالی و جنوبی است. شما میارید که کره جنوبی و آلمان فدراتیوی با اقتصاد بازاری، جامعه آزاد و مردم سالاری به پیش رفتند. خودتان در کتاب سوال میگذارید که تاجیکستان بعد جنگ داخلی به امن و آسایش رسید، ولی در مسئله تامین رشد اجتماعی و اقتصادی به جای نرسیدیم. به نظر شما چرا تاجیکستان به این چیزها دست نیافت؟
ببینید، این از کوششی اون مسئولانی که در بخش اقتصادیات و اجتماعیات در راهبری کشور هستند وابسته است. اگر ما به امنیت سیاسی رسیدیم، این هم در جای خالی به دست نیامد. کسانی که مسئول امنیت سیاسی هستند کوشش خوب به خرج دادند، همون طور که مثلا جنگ سالارها از بین برداشته شدند، همون طور که آشتی و توافق و برگشتن مخالفان از افغانستان و همه اینها اتفاق افتاد، عیناً همین طور باز مسئولانی هستند که باید بخشی اجتماعیات و اقتصادیات ما را پیش برند. اگر متخصصان لازمه در وزارت های اقتصادیات و مالیات و مالی و غیره کوشش به خرج دهند، این هم رفع نشود. من همین می خواهم.
خب بحث دیگر در کتاب شما فخر فروشی در میان تاجیکان است. شما آوردید که ما آینده نگر نیستیم و با تعریف های ما آریایی تمدن بزرگ آفریدیم، خود را قناعت دادن نمیپرسیم که خودمان چیکار کردیم. شما همچنین آوردید که برده طبیعتی بگونه عرب پرستی، روسگرایی، غرب زدگی و غیره ما را نمیگذارد که خود باشیم. فکر میکنید که راه رهایی از این ورطه چی است؟
ببینید، در واقع ما جامعهمون اگر همین طور فکر کنیم به چند رویه تقسیم است. یک گروه مثلا حالا هم به زبان روسی حرف میزنند، حالا هم آرمانشون دولت شوروی است. گروهی دیگر حالا هم مثلا هر وقتی که درباره مذهب و اصطلاح عرب و اینها حرف پیش بیاد، فوراً جبهه میگیرند، فوراً میشورند که شما ضد اسلام هستید و ضد عرب هستید و ضد دین هستید و ضد مذهب هستید و اینها. یعنی معنی گپ ما این است که ما تاجیکان دیگر یعنی که اصطلاح عرب در ما نیست، اصطلاح روس در ما نیست، ما تاجیک هستیم. همین است وطن ما. ما همین وطنمونه خودمون باید آباد کنیم. یعنی ما دیگر نمیتونیم با امید دولت شوروی باشیم، یا نمیتوند مثلا عرب پرستی ما را به جای رساند. ما باید خودی خود باشیم، برای کشوری خودمون برنامه ها سازیم، برنامه اقتصادی، برنامه اجتماعی، برنامه سیاسی، و دولتمون رو کشورمون رو خودمون آباد کنیم.
این چیزها البته خیلی ها در این باره صحبت میکنن، اما برنامه مشخص چیست؟ مثلا چگونه میشد به نظر شما همین یک مردم عظیمی رو کشمازی از روسگرایی، غربگرایی، از عرب پرستی رها کرد؟ فکر میکنید برنامه مثلا در چند سال و در کساس کدام برنامه ها میشد همین کار عملی کرد؟
این بیشتر البته بخش معرفت کنونی مردم، مکتب در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، دانشگاه در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، زیاییون می توانند نویسند و مردم رو با معرفت سازند. و من فکر اگر همین خیال نگاه کنیم، دقت کنیم، البته همین روندهایی که عرض شد، روسگرایی یا عربگرایی یا هرچیگرایی دیگر، اینها مثلا با 10 سال پیش اصلا قابل قیاس نیستند. 10 سال پیش کاملا یعنی که این مشکلات غلیظتر بودن که حاضر کمتر شدن. ما امیدوارم که این مشکلات آیست آیست رفع میشد، ولی ما نباید انتظار شیم که خود به خود رفع شد. ما باید کوشش کنیم چیزی هاییان، چی معرفت گران، چی مکتب ها، دانشگاه ها.
درباره رکود فرهنگی هم اشاره های در کتاب شما رفته است، اما جالب برای من همچون خواننده همان حادثه بود که در تئاتر لاهوتی هنگام نمایشنامه ادیب رخ داد. سخن از دهان لقمان خوش است، میتونید همون واقعه را یک بار دیگر برای تماشاگران برای ما نقل کنید؟
بله، من استاد هاشم گدایف رو خیلی دوست میدارم و قبل از بگم این نارومی های و فروپاشی شوروی تئاتر رفت شده بودم، تئاتر رو بسیار دوست میداشتم و تئاتر برام یک صحنه معجزه بود که در اونجا اصلا یک دنیای دیگر، یک دنیای تخیلی در پیشتان به جلوه می آید. سر کرده از سال 91 یا 92 اصلا تئاتر رو تعطیل شدن، هیچ نمایشی نبود، اصلا حتی نیم سال شهر کاملا فلج شده بود، میدان ها تظاهرگرا پر بودن و من برای تئاتر دلتنگ بودم، نبود دیگر نمایش. بعد از اون که بازم سال 93 بود 94 بود، دیدم که در درآمدگاه تئاتر لاهوتی آویزا آویختن با چی اسپکتکل ایدیپ. البته من خواستم اسپکتکل ببینم، چون که من خیلی دوست داری تئاتر شده بودم و رفتم. وقتی من با تئاتر رفتم در این بگیم باری بعدی، اصلا در درآمدگاه در تالار تئاتر اون صحنه قبلی رو ندیدم، چون قبلا اونجا پر از آدم و همه آدمای با سر و لباسی رسمی و تازه و با آداب و خوش‌آداب و خوب بودن. این دفعه رفتم که اصلا کسی نیست. وقتی من به تالار وارد شدم همگی 4 5 کس نشسته بودن جوجا و یک معلم طلبه‌هاش طلبه‌های مکتب میانش آورد درم قطار عقب شینوندن و خیلی دادوای میکردن و با هم صحبت میکردن و و وقتی صحنه سر شد هاشم گدای اونجا وقتی که اون صحنه چی میشود خشین میشود خیلی متیش میشود که او از کار خودش ناراضی میشود، از اینکه میفهمد که با مادر خودش ازدواج کرد بفکر ناراضی میشود و چشمش کور میکند، این هاشم گدای وقتی چشمش کور کرد و در روی صحنه با یک احساسات این نقشه میبازید من تنهایم تنها داد میزد، یعنی که فغان میکرد گریه میکرد. این زمان از این رده پشت یک بچه ای غم نخور ما کتیتیم جیغ زد. وقتی جیغ زد این هاشم گدایف یک بار باز ایستاد و گفت کی گفت طرف تالار کی گفت دوغ زد دو بار کی گفت گفت و با بابا یکم گفت چراغ در گیرون. وقتی چراغ در گیروندن و یعنی که هاشم گدایف اونجا در تاریکی بازی میکرد در نیم تاریکی، وقتی روشن شد دیدیم که یک قیافه خیلی وحشتناک و خودش هاشم گدایف یک مرد خیلی بزرگ است، قامت بلند و خودش پهلوان جسه و اینجوری، چشمش هم گویا که کور کرده بود و از چشمش اون رنگ سیاهی که در گرد چشمش کشیده بود با اون خونی که گویا که میتراوید در روحش تراویده بود و یک قیافه خیلی وحشتناک داشت. با همون قیافه به تالار داد زد کی گفت؟ البته بچه ها که نمیدونم از 37 هشی مکتب میانه بودن اینو ترسیدن، اینو با دو دوبای برامونه گریختن از تالار و هاشم گدا هم دید که اینو گریختن و اصلا چی ویران شد نمایش ویران شد گفت شما را صدقه هنر کند، گفت با همین نمایش قد کرد.
فکر میکنید چگونه میشد این وضع اصلاح کرد؟ چون از وضع تئاتر بسیاری خود هنرمندان هم ناراضی هستند.
اگر کارگردان های بهتر روی صحنه بیان حتما تئاتر جلب میکند، چون تئاتر اصلا از کینو از همه چیز خیلی بالا است، فرسخ و بالا است.
بله، در جای از کتاب شما میخونم که در سالهای بعد از استقلال، این جمله عیدن جمله نوشته شما است که در سالهای بعد از استقلال ارزش‌های رایج از قبیله دانش‌محوری و شایسته سالاری خیلی زود سقوط کردند. هر کی منصب و ثروت و زوری بازو داشت بزرگ دانسته میشد. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید و راه برون رفت چیست؟
ببینید در زمان شوروی اصلا ثروت داشتن، ثروتمند بودن اصلا حتی یک کاری نکوهیده بود، یک ارزش نبود، اصلا ارزش نبود. اصلا از یک کس پرسیدن که تو چند سوم معاش میگیری یا مثلا چی دارایی داری، اصلا یک حرف خیلی حرفی رایج نبود، هیچ کس از هیچ کس نمیپرسید تو چند سوم داری و اصلا مهم هم نبود که کی پول دارد یا ندارد. هیچ کس به آدمان ثروتدار یعنی که وابسته نبود، دولت معاشی خوب داشت، مردم روزگارشون با اون معاش و چیزی که داشتن مطابق کرده بودن و هیچ کس پای ثروت اندوزی نبود. اولش که خودی سیاست دولت همین بود، دومش در دوام این مدت دراز مردم عادت کرده بودن که اصلا ثروت چیزی نیست. باید آدم ها مثلا ما وقتی دانشجو بودیم آرزو میکردیم که ما کار علمی کنیم، مثل اون استادانی که در دانشگاه درس میدادن نامزد علم بشویم، بعد اگر خدا کنه دکتر علم بشویم. یعنی همین علم آموزی و به درجه استادی رسیدن این آرزوی ما ها بود و وقتی که این سیاست دولت شوروی از بین رفت و معلوم شد که آدم میتواند ثروت داشته باشد یا مثلا ثروت داری بهتر است، در خیابان ماشین ها پیدا شد، ساختن خانه های با حشمت پیدا شد، نمیدونم بعضی ها با اون زوری تفنگ و چی صاحب ثروت های هنگوف شدن و در شهر میگشتن، البته نظری مردم به این جلب شد و یک بار اون نفسی که در زمان شوروی یعنی که نگاه داشته میشد یک بار باز شد و مردم اصلا ثروت دوست شدن. یک اتفاق خیلی بگیم ناگوار ولی خیلی زود افتید که ثروت و این سر و لباس و این نمیدونم زندگی مجلل و اینها خیلی مود شد زود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبتی ما بودن عبدالخلیل خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و مؤلف کتاب حوادث روزگار من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه. تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مسابقه گوشتی ملی یا گوشتی گیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه بخشیده به جشن بین المللی نوروز در قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی شهر دوشنبه دایر گردید. در این مسابقه انعنوی بیش از 100 پهلوان از ارمنستان، عربستان سعودی، بلاروس، گرجستان، آذربایجان، روسیه، تاجیکستان، ترکیه، ازبکستان، ایران و غیره شرکت ورزیده از روی 5 وزن رقابت کردند. دو پهلوان تاجیک، مولا رجب خلیفایف در وزن تا 65 کیلو و نوروز کریمزاد در وزن تا 71 کیلو غالب شدند. دو گوشتیگیر ازبک، اسلانبک توجیف در وزن تا 78 کیلو و محمد کریم خورامف در وزن بیش از 86 کیلو پیروز گردیدند. در وزن تا 86 کیلو نماینده ایران مسعود قوی بازو برنده مدال طلا شد. غالبان مسابقه با جایزه های مالی شهرداری دوشنبه سرفراز گشتند. برای جای اول 10,000 دلار ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم 7,000 دلار و برای جای های سوم 3,000 دلار سپرده شد. مردمی تاجیک به گوشتی ملی که در جمله سنت های نوروز است توجه زیاد ظاهر می کنند و معرکه های نوروزی همیشه با سبقت پهلوانی صورت می گیرد. عالم ساحه ورزش محمودی عبدالله، مربی معروف تاجیک، می گوید گوشتی گیری تاریخی قدیمه دارد.
از سرچشمه های تاریخ و رسم های دیوارهای یادگاری های باستانی شهر پنجکن به ما معلوم است که گوشتین ملی یکی از گوشتین های قدیم ترین دنیا به حساب می رود. گوشتین ملی چقدر قبلا می دونستیم در دوره های آیین زردشتی، در دوره های اوریایی ها، جشن نوروز، جشن مرگان، جشن سده که می گذشت به همین چورابینی ها، به این معرکه های ایدی همین مسابقه گوشتین ملی برگزار می گردید. وقتی که فرزند اونها به دنیا اومد، پسر بچه می شد، به همین نمود گوشتین اونها تربیت می نمودند در نزد استادان با یک خلعت میکنن یا جامه مقدس که نومش در دوره اوریویو سیترا نوم داشت میپوشوندند و با یک کمربندی که نومش کسی بود با او میبستند و به خاطر که در مسابقه های پهلوانی که در نزد شاه همون دوره برگزار میگشت تا اینکه فرزند آنها در همین مسابقه ها به عنوان جهان پهلوان منصوب شوند.
باید گفت که سال 2022 گوشتی ملی یا گوشتی گیری مقام بین المللی کسب کرد. این مقام در وزارت عدلیه شویتسریا به قید گرفته گوشتی ملی تاجیکی صاحب سرتیفیکت بین المللی گردید. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی پیتر سیگرت، متخصص خورواتی، صبح چهارشنبه 22 مارت برای برگزار کردن بازی دوستانه با تیم ملی امارات متحده عرب که 25 مارت برگزار می شود به ابوظبی سفر کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، تیم ملی کشور بجز از بازی با امارات متحده عرب با منتخب کویت نیز رقابت سنجشی دایر خواهد کرد. این بازی روز سه‌شنبه 28 مارت در پایتخت کویت برگزار می شود. ضمناً شرکت در بازی های دوستانه برای تیم ملی فوتبال تاجیکستان یکی از مرحله های آمادگی دسته به قسم نهایی جام آسیا می باشد که از 12 ینور تا 10 فوریه سال 2024 در قطر برپا می گردد. دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در دایره آمادگی به قسم نهایی جام آسیا در شهر دمام عربستان سعودی اولین بازی سنجشی انجام داد. بازی دوستانه فوتبال بازان نورس تاجیک با همسالانشان از عربستان سعودی که 21 مارت در ورزشگاه شاهزاده محمد بن فهد دایر گردید با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. نیمه اولی دیدار با حساب 2-0 به فایده منتخب نورسانی تاجیکستان به پایان رسید. گلها را شهبان نعیموف و ابوبکر سلیمانوف زدند. ولی در نیمه دویمی دیدار منتخب نورسان عربستان سعودی حساب را برابر کرد. رحمت الله فوزایلف سرمربی دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان بعد انجام بازی مقابل تیم عربستان سعودی گفت:
شرکت در این بازی یکی از مرحله های آمادگی دسته به قسم نهایی جام آسیا که امسال در تایلند دایر می‌گردد محسوب می‌شود. بازی اولین ما پرشدت و جالب گذشت. بچه‌های ما خوب بازی کرده توانستند که حساب را برابر نمایند. در این بازی جنبه‌های سخت و سستی دسته آشکار شد و ما این بعد برای برطرف کردن کمبودی‌ها کوشش می‌کنیم.
ми посмотрели свои слабые и сильные стороны, есть над чем работать, будем продолжать.
کارشناسی ساها انور شاه میرزایف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مهنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان است که پس از 6-7 سال اخیر فقط به فوتبال کودکان و نوجوانان توجه زیاد میدهد. از همین سبب هم این پسر بچه ها فایده شدند در فوتبال ما و من گفته هستم که مثل همین خیلی بچه ها بود در همین سن و سال 2-3 دسته ما جمع آوری کرده میتونیم که همین خیلی بازی خوب کنند.
جمع آمدی تعلیمی و تمرینی منتخب نورسان تاجیکستان در عربستان سعودی تا روز 30 مارت ادامه می‌یابد. این جمع آمد یکی از مرحله های آمادگی دسته به قسم نهایی جام آسیا می باشد که از 15 ایون تا 2 ایول در تایلند برگزار می شود. مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی در حصار با پیروزی دسته منتخب دختران تا 17 ساله ازبکستان به انجام رسید. منتخب ازبکستان که در هر سه بازی به دسته های ایران با حساب 4-1، قرغزستان با حساب 3-0 و تاجیکستان با حساب 5-0 غالب آمد، مقام اول را کسب کرده با جام قهرمانی و مدال های طلا مکافاتانیده شد. تیم ایران که با 6 امتیاز جای دوم را صاحب شد با مدال های نقره سرفراز گشت. مدال های برنجی نصیب منتخب قرغزستان گردید که با کسب 3 امتیاز جای سوم را گرفت. ولی دسته منتخب دختران تا 17 ساله تاجیکستان با رهبری سرمربی فرهاد خولبکوف در هر سه بازیش از تیم های قرغزستان با حساب 0-4، ایران با حساب 0-7 و ازبکستان با حساب 0-5 شکست خورده بدون امتیاز در زینه آخرین چهارم جایگیر شد. از روی نتیجه گیری مسابقات جایزه فیر پلی بازی صاف به تیم ایران سپرده شد. به دسته تاجیکستان جایزه ویژه تقدیم گردید. جایزه بهترین نشانزنی مسابقات را بازیگری منتخب ایران سامیه اسماعیلی با 4 گل صاحب شد. بازیگری از همه سودمند مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی کاپیتان یا سروان دسته منتخب ازبکستان اصلخان امینجانوا اعتراف گردید.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را
از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ورزشکار تاجیک نورالله علیف بعد از هنرنمایی اولین و پیروزیش در سازمان UFC به تاجیکستان برگشت. همکاری ما مولا رجب یوسفی با او هم صحبت شد و درباره سبقتش، مشکلی ها، جایزه و نقشه های من بعدش پرسید.
رقیب شما ورزشکار تجربه دار برزیلی رافائل آلوس بود. شما کوشش کردید که در جریان رقابت بیشتر او را به زمین افتانده در زمین کار کنید با او. چرا این تاکتیکی رقابت رو پیش گرفته؟
برای اینکه رافائل آلوس یکی از نکاوتیورو یکی از بایچو است که خیلی مشت و ضربای پویش ضربای دستش خیلی سخت است، خطرناک است و ما هم خیلی پلانی بایی کرده بودیم که این معلم و ترینر رو که باید فقط در زمین کتی و ماری بکنیم.
آیا میتونم پرسم که از اولین رقابتان در تشکیلات UFC از حساب تشکیلات، از حساب سرپرست و یا از حساب بونوس چقدر مبلغ به دست آورده؟
ما بونوس نگرفتم، لیکن که اکما دیگر رو نمیدونم چانس میگیرن. یکم بای ما $20,000 بود، لیکن که 30% نلاغ میگیرن افتوماتی $13,000 میمونه. باوجا منیجر است، 15% منیجر میگیره، 15% جایی که تمرین میکنیم زال ترینر رو دامو خود چانس میمونه، 5000 میمونه، $6,000 میمونه. سه چهار بای اول UFC یکم کسا مبلغ کلو نمیدیم.
در صحبت اول مفتوب
دیدید که برای درازان خانواده هاتون کمک بود، شما تا الان سرپرست پیدا نکردید؟ کنفرد معروف نیمه سرپرست هستن، میگن بیا میشه مالی خدمت یکم سرپرستی با قوات سرپرست دارم شد خیلی $1,000 to $3,000 نه.
نورالله شما رو به حبیب نورمگامد ورزشکار معروف داغستانی مانند میکنه، این خودتان بسیار زیاد شنیدید، هم از چهره هم از طرز رقابت با رفتارهای مانند به حبیب نورمگامد شما در زیر سایه همین ورزشکار میمانید. آیا فکر نمیکنید که باید به خودتان مانند باشید و نه به یکم ورزشکار دیگر، حتی اگر او خیلی مشهور هم باشد؟
نه نگاه کاکا، وقتی که الله تخیل با یه آدم نگه مانند کنه، مثال نشه، مثال رو تا یا که ستیلی مثال ماریبه تا و جنگ تا، مثال اکما کار ندارم، مثال که با هر یک کسا بون که ما اون نیستم، ما تاجیک، من نورالله، ما در همه جا گفتن که من نورالله، ما تاجیک، ما نه یکم حبیبون، نه یکم کزنمه خدا میشون مونند کدم چی و بایرخ تاجیکستان از خدمان رو برداشتم.
یک حادثه دیگری که حادثه نخوش البته با شما در امریکا رخ داد، این غارت شدن ماشینتان بود بعد غلبتان در لاس وگاس، این حادثه چهل رخ داد و آیا جنایتکاران پیدا شدن؟
مهمون خانمون وقت شما چی بود چید باید ما میبرامدیم از اوجا دیگر جا میرفتیم، سمکار رو در ماشین بار کردیم و دستایان که امو گستیم سام مهمون خانم مونده و در درون مهمون خانه کافه میفروختن، کافه خیلی ستارباکس هم همون ما هم خالی کافه رو بردارو کدیر آمدیم، کافه گیری گفتیم کافه میگیریم میبروه میریم موبانی 5-6 minutes دارم خیلی 5-6 minutes در آمدیم کافه رو گریفتیم برامدیم باید ماشین داشتیم تریزه شکستگی سوکو ما نیست باید جا میلیسوی فیروت کردیم چی کامیرو رو دیدیم خیلی دوزو آمدیم تریزه رو شکستیم لباس رو دوزیدن اکو گفتن که کفته استیم تو حاضر اگه اون خبری نیست.
برای بعض عجیبی که
در آن
داخل
سمکو
چی
بود؟ در داخل سمکو لباس همون لباس های ترینر نوتبوک ساعت تلفن کمتر مبلغ بودم خیلی چیزا خیریت که هم دکومنت پاسپورت همون در دست ما بود.
خب شما با تشکیلات UFC برای 4 رقابت شرطنامه امضا کردید، یه رقابت گذشت و حالا در پیش رقابت دیگر دارید، باز که نیتی به اختگان بر اومدن دارید؟
انشاءالله که ما ماهای ایون و ایول اخیر ما مقصد دارم که رقابت کنم و ماه اکتیبر در ابودابی باز یا UFC برمیگرده ابودابی و انشاءالله که با همی دو بای دیگه همیر سال ایون ایول و اکتیبر در ابودابی اخیر نقشه ها داریم.
شما صحبتی همکاری ما مولا رجب یوسفی را با ورزشکاری معروف تاجیک در محاربه های رزمی آمیخته نورالله علیف شنیدید.
شرمندگانی عزیز، در فرجام برنامه شما رو با عید نوروز تبریک گفته برایتان تنسیتی خانوادگی و خوشی زندگی را تمنا داریم. مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. مایکل مکال رئیس کمیته امور خارجی سنت آمریکا طلب دارد که انتونی بلینکن وزیر امور خارجی سنت ها درباره خروج شتابکاران نیروهای ایالات متحده از افغانستان در سال 2021 را در اختیار کمیته بگذارد. مایکل مکال چند پیش گفت این خروج فلاکتبار آمریکا را در چشم جهانیان ضعیف نشان داد و به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه جرأت بخشید که به اوکراین حمله کند. گزارش را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. خروج ناگهانی تمام نیروهای افغانستان در ماه آگوست سال 2021 و صحنه های هرج و مرج فرودگاه کابل که مردم زیاده می‌خواستند از ترس طالبان وطنشان را ترک کنند. حالا که جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا را در دست دارند، مایک مکال رئیس کمیته امور خارجی می‌خواهد به قول خودش این فلاکت را تحقیق کند. با گفته مایک مکال، حکومت جو بایدن آمریکا را در چشم رقیبانش مثل روسیه و چین ضعیف نشان داد و بر رهبران آنها جرأت بخشید. مایکل مکال رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید:
We saw not too long after the fall of Afghanistan.
بعد مدت کمی از سقوط افغانستان ما در عکس های ماهواره‌ای حرکت نیروهای روسیه به سوی اوکراین را دیدیم. اینجا سوال های اگر و کی حمله کردن پوتین نبود. از آنچه ما دیدیم او قرار کرد که وقتش رسیده است. ما سپس تجاوز به اوکراین را دیدیم. الان که ما صحبت داریم شی جین پینگ به تایوان تهدید میکند.
چندی از وکیلان دموکرات گفتند خودی حکومت دونالد ترامپ جمهوری خواه سنه خروج نیروها از افغانستان را تعیین کرده بود و سپس جو بایدن آمد و به جنگ دراسترین آمریکا پایان داد. بسیاری از وکیلان بمبگذاری مرگ طلبانه را که هنگام خروج 13 سرباز آمریکایی را در فرودگاه کابل کشت غفلت امنیتی نامیدند. مایک مکال از بلینکن خواست مکالمه های دیپلماتی مخصوص را در اختیار آنها بگذارد. از جمله سند هایی را که از طریق یک کانال مخصوص دیپلماتی ماه یولی سال 2021 از دیپلمات های مستقر در کابل گرفتند و آنها گفتند با نظرداشت پیشروی با سرعت طالبان ممکن است حکومت افغانستان سقوط کند. از طریق این کانال مخصوص دیپلمات های وزارت امور خارجه آمریکا حق دارند بدون بیم و ترس از تنبیه نظرهای گوناگون یا مخالف خود را درباره مسائل فوری و جدی امور خارجه به وزیر برسانند. بلینکن گفت که وزارت با کمیته کار میکند و تا حالا هزاران صفحه از نقشه بیرون آوردن سفارت را در اختیار کمیته گذاشته است، ولی سندهای کانال مخصوص را هیچگاه نخواهد داد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفت:
It is vital to me.
برای من حفظ یک پارچگی کانال مخصوص حیاتی است و ما هیچ قدمی نمی برداریم که در آینده آنهایی را که می خواهند دایر به سیاست های پیش گرفته ما دیدگاه های مخالف خود را بیان دارند دل سرد کنند.
مکول گفت تا همین هفته به بلینکن فرصت می دهد تا مکالمه های محرمانه را با آنها بدهد، وگرنه با دعوت رسمی به پارلمان آنها را خواهد گرفت، زیرا به قول مکال امریکایی ها حق دارند به پرسش ها در باره خروج امریکا، سقوط حکومت افغانستان و به دست طالبان افتادن آن جواب بگیرند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
پیوندانی عبدالرازق عبدالقهارف و اسکر یونسوف از درماندن پروندی آنها در دادگاه عالی تاجیکستان تشویش دارند. این دو شهروند تاجیکستان را دو سال پیش در قرقیزستان دستگیر و محاکمه کرده دیرتر به دوشنبه سپردند. حالا در زندان ناحیه یاون هستند. میخوان قرار دادگاه بادکند قرقیزستان بیکار و آنها از حبس آزاد کرده شوند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نرگیس جبارو و همسر عبدالرازق عبدالقهارف به رادیو آزادی گفت شوهرش در آغاز روحی بلند داشت و امیدواری رهایی بود، حالا بسیار افسرده است. و روز 23 مارس به رادیو آزادی گفت شوهرش را هفته گذشته در زندان دید. سلامتیش خوب نیست، هر لحظه می پرسد که چرا بررسی پرونده آنها طول کشید. خانم جبارو و افزود برای فهمیدن اصل مسئله به چند اداره سر زد، اما بجز وعده چیزی نگرفت.
من جان کردگی بود که یک شده گیر کردم و همه چه گفتم من ندارم، من کن چیزی میشه با من یه نبی چما آبا رو شای گفت نبی ها من تو همین شونه مترازه همه شد یک هفته یه با اون بنید را اتا دیدارین باشد که پول میام و اون ده برختم میگیرم.
با قبول معاون رئیس دادگاه عالی رفتم. پیشتر به دادستانی کل رفته بودم، با نماینده دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان صحبت داشتم. گفتند که پرونده در حال بررسی است و زود عفو می شود. از این گپ 3 ماه گذشت، نقل کرد او. یک منبع در دادگاه عالی تاجیکستان تصدیق کرد که پرونده عبدالرازق عبدالقهارو و اسکر یونسوف در حال بررسی است. بیشتر از این شرح نداد، نگفت که آیا احتمال تغییر حکم آنها هست یا نه. عبدالرازق عبدالقهارو و اسکر یونسوف شهروند تاجیکستان هستند، ولی در دهه باربادوک ولایت بادکند قرقیزستان میزیستند. آنها را پس از مناقشه مسلحانه ماه اپریل سال 2021 در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان که از دو طرف چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت دستگیر کردند. مفتشان قرقیزستان گفتند در تلفن یکی از آنها عکس او را با سربازان تاجیک یافتند. درگیری را به غارتگری هنگام درگیری گناهکار دانستند. نزدیکانشان میگویند اتهامات اساس ندارد و از این رو آزادی آنها را میخواهند. همسر عبدالرازق عبدالقهارف گفت از آن زمان تا حالا با کودکانش در حدود تاجیکستان زندگی دارند. برای به دوشنبه و یاوان رفتن و آمدن قرضدار شدم. اگر مقامات تاجیکستان مرا با پرونده شناسنامه کردند و وعده عفو نمیدادند شاید امیدوار نمی شدیم، میگوید همسر عبدالرازق یونسوف. تاجیکستان و قرقیزستان در پی جنجال های مرزی ده ها شهروند یکدیگر را به گمان غیرقانونی گذشتن از سرحد و یا اتهام های دیگر بازداشت کرده دیرتر قسمی را تبادل نمودند. دو کشوری همسایه زیاد از 970 کیلومتر سرحد مشترک دارند، ولی بخشی از آن تعیین و نشانه گذاری نشده است. از این رو بین ساکنان برای منابع طبیعی به مثل آب، چراگاه و زمین و راه مناقشه سر می زند و به خون ریزی های سخت هم پیچیده است.
چشم خماری من بود بر روی تو فی
تاجیکستان و قزاقستان تصمیم دارند از راه داد و گرفت به کشورهای همدیگر گندم و پیاز دهند. اخیرا ضمن یک نشست در دوشنبه رهبران بخش سودا و کشاورزی دو جانب هواسمندی خود را برای بستن شرطنامه اظهار داشتند. این سند امکان می‌دهد که برای بعضی پیشنهاد سبزیجات از جمله پیاز به قزاقستان از این کشور گندم دسترس نمایند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. در وزارت کشاورزی تاجیکستان گفتند چنین گفتگوها حالا آغاز کار است، بنابراین نمی‌توانند جزئیات بیشتر دهند. بعضی دهقانان برای نظرانگی داد و گرفت محصولات برای بعضی دیگر نوع محصولات در صورت امکان پذیر خواهد شد که حاصل خوب شود. عبدالربی عبدالرزاقوف ساکن نویای رودکی سالهاست با پرورش سبزیجات از جمله پیاز مشغول است. او روزی 7 مارس در صحبت به رادیو آزادی گفت حالا دقیق نمیتوانند پیشگویی کنند که امسال حاصل پیاز چگونه خواهد شد، زیرا این از عوامل های دیگر نیز بستگی دارد.
کسایی که سال گذشته پیاز را همش لبای راه پسیده رفت فروختن نتونستند ماند. اگر اساسی زمینه و کم یک هکتاری اونایی که زمینشون 20 هکتار 10-20 هکتار و باید اول شرزمه کنن با خارجی بعد کارن اخی به شرزمه کردن پوری نه این همه سوختن خلق ریگر کم سنگر حسار همه بیچاره کساد شدن رفتن راشه کار کنیم اینطور.
صحبت ها اطراف انتقال پیاز به قزاقستان در حال است که فعلا نرخ یک کیلوی آن در بازارهای کشور از 4.5 تا 11 سومانی است. در پس منظر افزایش نرخ محصولات کشاورزی، حکومت تاجیکستان صادرات پیاز و کارتوشکا و سبزی را به خارج منع کرده است. کارشناسان بر این نظرند که در شرایط فعلی که نرخ پیاز و دیگر نوع سبزیجات در حال افزایش است، طلبات داخلی را نمیتواند قانع کرد، پیشنهاد پیاز برای وضع دریافت آرد و گندم کاری آسان نیست. ذوالفقار اسماعیلیان کارشناس مسائل اقتصادی بر رادیو آزادی گفت
اینا چی محصولات هستن که نرخ جهانی دارن و اونها مثلا معین میکنن در جهان خرید و فروش یا که بازارهای مخصوص است که چیزا رو معین میکنن. این وابسته با این روز نیست، با اون حساب و کتابی که ما میکنیم با اون وابستگی نداره. این همون وقتی که نرخ گندم و مثلا پیاز دیگر در بازار جهانی تعیین میشه، ما مثلا اینا بارتر میگن در اقتصاد، یعنی اینا ما چخل بارتر میکنیم. ما به همون مقداری که پیاز مون میفروشیم به همون پول همقدر گندم میگیریم. یعنی ما نمیشه که با قزاقستان بگیم که ما یک خلطه پیاز میتیم یک خلطه گندم میگیریم. این کاری نوشیدنی.
در تاجیکستان که گرانی نرخ آرد باعث نگرانی ساکنان شده است، با گندم قزاقستان بیشتر نیاز دارند. بخش اعظم گندم وارداتی نیز به این کشور راست می آید. طبق اطلاع رسمی، سال گذشته در تاجیکستان نقشه استحصال پیاز 727 هزار تن پیش بینی شده بود، ولی 672 هزار تن جمع آوری شد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
زمین لرزه های پیوپی در تاجیکستان و بعد از زلزله فلاکتبار و موتیشی ویرانگر در ترکیه این سالها را در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی به وجود آورد که چرا فقط آسیا می لرزد و تلفات می دید. سال دیگر همین است که چرا سالهای اخیر زمین لرزه ها زیادتر و با نیروی بیشتر و باز هم بیشتر در آسیا تکرار می شوند. برای پاسخ گرفتن به این سوال من تا این سفر صحبت داشتم با محمد حسین چراغی، کارشناس ارشد مهندسی زلزله از دانشگاه علم و صنعت ایران که 15 سال سابقه کار در زمینه مهندسی ساختمان و زلزله شناسی دارد. نخستین سوال هم از او از سوال کاربران بود که پرسیدند چی سببی زمین لرزه می شود؟
در سطح زمین، در زیر سطح زمین یک سری صفحات سنگی وجود دارند که رخ نمودشون در کوه‌ها هستن که سنگ‌ها رو شما می‌بینید. این سنگ‌ها در زیر زمین ادامه داره و از روی روش خاک هست. این سنگ‌ها و صفحات تکتونیکی تکون حرکاتی به هم دارن نسبت به هم دیگه. بعضی جاها از هم دور میشن و بعضی جاها به هم نزدیک میشن. زلزله‌هایی که بیشتر در منطقه آناتولی ترکیه، ایران، تاجیکستان و ترکمنستان رخ میده به علت حرکت صفحات تکتونیکی هند، عربستان و آفریقا به سمت صفحه تکتونیکی اوراسیا یعنی روسیه است و اینو به هم فشرده میشن که در واقع باعث ایجاد کوههای آلپ در اروپا، کوههای البرز و زاگرس در ایران و کوههای هندوکش و هیمالیا در آسیا شده. وقتی اینا به هم نزدیک میشن انرژی داخل زمین ذخیره میشه و سنگ ها تحمل میکنن، مثل اینکه شما فرض کنید دو تا موج دستتون رو مشت کنید و به هم فشار بیارید، موج دست شما تا یه حدی تحمل میاره، بعد ناگهان در میره. دقیقا سطح سنگی زیر سطح زمین هم همین اتفاق براش میفته. سنگ ها تحمل میارن، هر چقدر حالا این تحمل بیشتر باشه، زلزله‌ای که رخ میده بیشتره شدتش. سنگ ها در واقع از ناگهان در میرن و صفحه زیر زمین شکسته میشه و اون موقع اتفاق چیزی که شما میبینید زلزله است در سطح زمین.
این سوال همیشه هست که چرا زمین لرزه بیشتر در آسیا، قاره آسیا اتفاق میافتد؟ مثلا بعد از زلزله در ترکیه، در آسیا مرکزی پی هم زمین بارها و به تکرار لرزید و البته مردم رو ترسوند.
دقیقا همینه. ببینید همونجور که الان صحبت رو کردم، ما یه رشته کوه در واقع یک سطحه آلپ هیمالیا رو داریم که این خط گسلی با هم پیوسته است. درست از گسلهای جدا جدا تشکیل شده، اما این کل این سطحه با همه. یعنی اگر زلزله در ترکیه میاد، یعنی قبل از زلزله ترکیه شما زلزله خوی داخل ایران رو دارید، بعد زلزله ترکیه رو دارید، بعد زلزله تاجیکستان رو دارید.
بله.
همه اینا به هم پیوستن. یه تیکش که تکون بخوره تا ته باید یه تکونی بخورند و به قول معروف سر و سامون بگیرند.
و این پیشبینی ها هست که در سالهای آینده زمین لرزه های قوی ممکن است در کشورهای آسیایی از جمله آسیای مرکزی رخ بدهد. نظر شما چه هست در این باره؟
حتما این اتفاق میفته. من خودم که الان در داخل تهران هستم، ببینید ما مطمئنم که در تهران زلزله شدید رخ خواهد داد. ببینید زلزله ها به خاطر اینکه دوره بازگشت دارن، مثلا شما فرض کنید سنگ ها یک میتونن مثلا 100 تن نیرو تحمل بکنن، 100 انرژی تحمل بکنن، وقتی برسه به اون سرحد میشکنه 100%. حالا ما باید ببینیم که آیا میرسه یا نمیرسه. قضیه اینه که صفحه عربستان و صفحه هند و صفحه آفریقا به صورت پیوسته به سمت صفحه روسیه حرکت میکنه. یعنی اگه امسال ما زلزله تاجیکستان و زلزله ترکیه رو داریم، مطمئنن شاید 60 سال دیگه و 70 سال دیگه باز هم خواهیم داشت در همون منطقه.
و علمی زلزله شناسی در سالهای اخیر پیشرفت زیادی کرده است و این شما خوبتر از ما میدونید. آیا میتواند در آینده نزدیک زلزله را دقیق پیش بینی کند که کی و شاید در کجا اتفاق میافتد؟
ببینید به صورت کلی نمیشه تشخیص داد به صورت دقیق، چون به قول من علم انسان در این حد نرسیده که بخواد دقیق تشخیص بده. اما با مطالعات زلزله های تاریخی، بررسی های زلزله های تاریخی، مثلا شما میگید در مثلا یک قسمتی از تاجیکستان 1000 سال پیش زلزله اومده، 800 سال پیش اومده، 600 سال پیش اومده، پس یک زلزله قوی در این قسمت مثلا فراقنه تاجیکستان هر 200 سال ما یک زلزله شدید داریم، این نسبی میتونیم بگیم. این یه قسمت از کاره. یه قسمت دیگه هم اینه که در واقع ما بیایم مطالعات لرزشناسی، مطالعات گسلهای منطقه رو انجام بدیم و روی اونها حالا یک سری سنسورها، یک سری لرزنگارها نصب کنیم که حرکات اینها رو با هم چک بکنیم. اگه این کار رو بکنیم که این هزینه‌اش خیلی زیاده انجام بدیم، میتونیم با پیشبینی بهتری انجام بدیم که آیا زلزله میخواد بیاد یا نه. اما جدا از پیشبینی، ما همیشه باید آماده باشیم. مسئله اصلی آمادگیه. بالفرض من ژاپن یا آمریکا رو مثال برای شما بخوام بزنم، ژاپنیا سرمایه گذاری زیادی در مورد اینکه آیا کی میخواد زلزله بیاد نمی کنن. اونها میدونن که میخواد زلزله شدید. یعنی وقتی من مطمئنم که یک زلزله مثلا 8 ریشتری یا 9 ریشتری یا 7 ریشتری قراره در ژاپن بیاد، خب من حالا چه امروز بیاد چه فردا بیاد، مهم اینه که من باش آماده باشم. و کاری که ژاپن و آمریکا انجام میدن این قضیه است. ما باید آماده باشیم.
کشورهای آسیایی چی کار باید کنند تا اتفاقاتی که در ترکیه افتاد در آنها صورت نگیرد؟ منظورم ویران شدن ساختمان‌های زیاد و تلفات مردمی زیاد بود هست.
مهمترین قضیه استفاده از تجارب قبلی زلزله هاست که بهترینشون در واقع در آیین‌نامه ها و کدهایی که برای ساختمان سازی و سد سازی، نیروگاه سازی، آتش نشان سازی برای ساختمان هاست که بهترینش آمریکا و ژاپنه. چون اینا زلزله زیادی داشتن، خب آینامه هاشون بسیار پیشرفت کرده و ما استفاده مون همینجور که با داخل ایران داریم استفاده میکنیم. حالا من اطلاع زیادی در مورد تاجیکستان در این زمینه ندارم. موضوع بعدی آموزش به مردمه. یعنی چی؟ ما به مردممون آموزش بدیم که قبل از اینکه زلزله بخواد بیاد چیکار باید بکنن، نقاط امن خونه هاشونو بشناسن، بدونن که کجا امنه کجا امن نیست. این کار در واقع شهرداری ها و دولت ها، دولت در واقع اون کشور تاجیکستانه که آموزش بهشون بده. و اگر شما این آمادگی داشته باشید، مثلا منی که در واقع یک خودم حالا به گونه زلزله شناس میدونم، نقاط امن خونم تحلیل کردم، بررسی کردم، به بچه هام و فرزندانم هم آموزش دادم که اگر خدای نکرده زلزله اومد کدوم نقطه از خونه برید امن تره. این یه قسمتی از پیش بینی آمادگی هاست. یه قسمت تهیه مواد غذایی، کنسرو، مثلا کنسرو های عموما یک سال تا دو سال مثلا ذخیره چیز دارن، در واقع تاریخ انقضا دارن. نگهداری آب همینجور توی بطری های آماده، شما مثلا دو تا بطری، سه تا کنسرو، یک گوشه از ساختمون، یه قسمتی، یه مقداری پتو، همیشه اینو آماده داشته باشه، چون میدونید که میاد. و این میشه از طرف مردم و در واقع از طرف دولت برای آموزش، و از طرف مردم برای رعایت نکات ایمنی، و از طرف دیگه که در واقع مسئولیت مهندسان و خود دولت برای ساخت ساختمان هایی که با آینامه های جدید دنیا بروز شده داره کار انجام میشه تا خسارت های زلزله بیاد پایین. شما بلفرض من بخوام به شما مثال بزنم، ما زلزله ترکیه رو بخوایم مثال بزنیم، یک زلزله 7 ریشتریه، اما خسارتی که میاره براش در حد یک زلزله 10 ریشتری یا 9 ریشتری بلفرض برای توی ژاپنه. چرا این اتفاق میفته؟ بخاطر اینکه اون ژاپنی ها آمادن، ساختمون ها از قبل آماده است، مردم از قبل آمادن، هیچ اتفاقی هم نمیاد.
راجع به همون نقطه های امنی داخل خونه که گفتید، اگر برای شنونده های ما هم میگفتید کجا هست اون نقاط امنی خونه که انگامی زمین لرزه اونجا پناه برن تا آسیب نبینن؟
از مهمترین قسمت ها، البته این خب در حال آپدیت شدنه و به روز رسانی شدنه طبق زلزله شناسان، اما بهترین جاها چارچوب های درها هستن، چون چارچوب های درها عموما آهنی هستن، یک فریم محکم هستن، عموما آسیب نمیبینن. یا در داخل خونه اگه شما یک میز چوبی محکم دارید یا یک میز فلزی دارید، اونجا جزء جاهای امنه. احیانا خدای نکرده اگر سقف بیاد پایین، اون میز بدون، یعنی طوری باشه که اگه بدونید که اگر سقف اومد روش، اون میز مثلا نمیشکنه یا اون تخت نمیشکنه، مشخص آدم روش بره بپره پایین، مشخصه که نمیشکنه، اونجاها جزء نقاط امنه. و بهتره که این میز یا این حالا تخت رو شما کجا قرار بدید؟ نزدیک به بیرونهای ساختمان، دیوارهای کناری ساختمان، که اگر خدای نکرده اتفاقی افتاد، مثلا زلزله ای اومد چیزی شد، بتونن از بیرون سریع به شما دسترسی پیدا نکنن، داخل وسط ساختمون نباشه که شما مثلا دسترسی به شما 4 روز طول بکشه، یه روز به شما طول بکشه. میدونی چی دارم میگم؟ این از این قضیه. پس این میزهای محکم و اینجور مسائل. بدترین نقطه‌ای که در واقع در ساختمان ها هست، به خصوص برای ساختمان های بلند، راه پله ها هستند. راه پله ها اولین جایی که در ساختمان های بلند میریزه راه پله است، چون به هیچ عموما به جای بسته نیست و مردمی که در طبقات بالا به خصوص طبقه 2 به بالا زندگی میکنن عموما نباید بیان توی راه پله. درست؟
آره.
باید برن به سمت اون نقطه امن میز یا تختی که از قبل تهیه کردن. چرا؟ چون راه پله میریزه، آسیب همونجا آسیب. من خیلی از کشته هایی که در داخل زلزله، مثلا زلزله بم ایران یا زلزله کرمانشاه ایران اتفاق افتاد، در واقع در همون راه پله ها رخ داد. حتی اگر هم نریزه، به خاطر اینکه شما فرض کنید یک ساختمان 5 طبقه، یک ساختمان 4 طبقه، همه میدونن میخوان بیان پایین، آسیب میبینن، از پله ها میافتن پایین، اصلا ممکنه همونجا دست پاشون بشکنه، خون ریزی کنن و اصلا به قول معروف به امداد و نجات نرسن. اینم نکات مهمیه.
تشکر. محمد حسین چراغی، کارشناس ارشد مهندسی زلزله از دانشگاه علم و صنعت ایران، با رادیو آزادی صحبت میکرد و در باره زمین لرزه های پیوپی در قاره آسیا و از جمله تاجیکستان. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دو سازمان بین‌المللی حکومت تاجیکستان را برای بستن یک مرکز حامی حقوق سخت تنقید کرده خواستند قرار را به اعتبار کند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. انجمن همکاری بین‌الملل برای حقوق انسان و سازمان بین‌المللی ضد شکنجه روز 7 مارس با نشر بیانیه رسمی گفتند بستن مرکز مستقل حفظ حقوق انسان یک ضربه دیگر به جامعه مدنی در تاجیکستان است. در بیانیه آمده است دلیل های دادگاه برای قطع فعالیت سازمان به اساس است و مرکز مذکور را تنها برای حمایتشان از حقوق انسان و افراد محتاج به کمک بستند. هر دو سازمان بین‌المللی حامی حقوق با حکومت تاجیکستان گفتند من ای کار مرکز خلاف عهدهای بین‌المللی کشور است و حکومت باید بگذارد که حامیان حقوق به ممانیت کاری مهمشان را ادامه بدهند. دادگاه شهر دوشنبه روز 26 ژانویه بر اساس شکایت وزارت عدلیه امر داد که فعالیت مرکز مستقل حقوق انسان در تاجیکستان قطع کرده شود. با گفته این مقامات سازمان سری وقت حسابات مالیش را نسپرده است. اسدالله حکیمزاده معاون وزیر عدلیه گفت در کار مرکز بعضی از کمبودها را آشکار کردند و با پیشنهاد آنها و قرار دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی مرکز بسته شد. حقوقدانها و فعالان جامعه شهروندی بسته شدن یک سازمان مدافع حقوق آدمان را در تاجیکستان تشویش آور دانستند. دلربا سمدوا مدیر دفتر آزادی های شهروندی بر رادیوی آزادی گفت کاری سازمان های اجتماعی و مثل مرکز مستقل حفظ حقوق انسان مهم است. مرکز مستقل حفظ حقوق انسان از گروه ادوکت ها عبارت بود که در پرونده های پرسر و صدا و یا قضیه های عادی شهروندی به پول از گمانبرها دفاع و نمایندگی میکرد. ماهای اخیر ادوکت های آن از حقوق چند جورنالیست تاجیک در دادگاه نمایندگی کرده بودند. به نظر حقوقدان شاکرجان حکیموف قطع کار مرکز مستقل حفظ حقوق انسان می تواند به کار سازمان در راستای حمایت از حقوق فعالان جامعه شهروندی از جمله روزنامه‌نگاران بازداشت شده پیوند داشته باشد. او به رادیوی آزادی گفت بدون شک این گونه تصمیم گیری ها در زمینه تحلیل عامل های خارجی و منفیت صاحب احترامی تاجیکستان نمی شود. مرکز مستقل حفظ حقوق انسان از سازمان های بود که ساکنان برای حمایت رایگان از حقوق خود و یا گرفتن مشورت به آن مراجعت می کردند. سازمان را سال 2010 تأسیس داده، سال 2015 در وزارت عدلیه تاجیکستان دوباره ثبت نام کرده بودند.
جانو دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی من بجوز عشق نجستم سی تو چیزی دیگره بس عزیزی دلی من رست چی تو در خنده نهی من بجوز عشق نجستم سی تو چیزی دیگره بس عزیزی دلی من رست چی تو در خنده نهی تو بیا جانو دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی منزی لطفی ازلی تو چی شرمنده شدم مهرف زای دلی من تو شرمنده نهی رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا رشته مهری تو را بافتم از صدق و صفا رشته مهری و از من تو دیگر کنده نهی رشته مهری و از من تو دیگر کنده نهی تو بیا جانو دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمان امروزه ما حسن عبدالخالق خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و صاحبکاران موفق کشور. قسمت دومی خاطره‌های عبدالخالق خالق‌زاده چند پیش نشر شد. کتاب حوادث روزگار من اگرچه یاد داشته است، ولی مسئله‌های مهمی تاجیکستان را در 30 سال اخیر در بر می‌گیرد. مؤلف در آن از روزهای سخت کشور در سال‌های 90 شیب و فرازی‌های صاحبکاری در تاجیکستان، فساد، رکود فرهنگ، سطح پایین تعلیم، اشتباهات در دوره کووید 19 و بسیار مسئله های دیگر را بررسی کرده است. ما ضمن صحبت از عبدالخالق خالق‌زاده نخست درباره هدف از نوشتن کتاب یادداشت پرسیدیم.
سپاسگزارم. کتاب حوادث روزگاری من به نوع ادامه کتاب ماجرای رفته است. کتاب ماجرای رفته اگر کتاب ماجرای رفته را اگر تاریخی شفاهی، تاریخی روایتی گوییم، کتاب حوادث روزگاری من بیشتر به مسئله های مشکلات اقتصادی اجتماعی تاجیکستان بخشیده شده است که من لازم دانستم که همچون یک دستاندرکاری که در ساحه هستم و شاید بعضی مسئله